أخا المظلوم 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 أخا المظلوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى بمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. عدل تا حدودی معنا شد و بسیاری از مباحث مربوط به عدل مونده است، اما منظور از عدالت اجتماعی آن است که هم جامعه عادل بشود و هم حکومتی که به سود عدل جامعه حکمرانی می کند مستقر بشود. اجتماع از عدالت برخوردار باشد به طوری که هم خود عادل باشد هم از حکومت عادله برخوردار باشد. این معنای عدالت اجتماعی است. قهرن دولت و ملت می شوند عادل. نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب برای برقراری چنین جامعه است. اگر حکومت طعم عدالت را چشید و جامعه از عدالت کامیاب بود، معنایش این است که نهضت سالار شهیدان سلام الله علیه به مقصد رسیده است. در تبیین معنای عدالت اشاره شد که هر چیزی را در جای خود قرار دادن عدل است. حق هر ذی حقی را ادا کردن عدل است. چه این که این معنا تفسیر عقلم خواهد بود. دو روایت از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بازگو شد، یکی در تفسیر عدل یکی در تفسیر عاقل. اول از عدل سؤال کردند، فرمود عدل آن است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد. قهرن اگر چیزی در جای خود قرار نگرفت ظلم است. دوم از عاقل سؤال کردن و نه از عقل. سؤال کردن عاقل چه کسی است؟ فرمود عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام بدهد، حق هر ذی حقی را به او ادا کند، هم در استیفای حق خود کوشا باشد، هم در تأدیه حقوق دیگران قصور نورزد. بعد سؤال کردن جاهل کیست؟ فرمود قد فعلتو، اگر کسی عاقل را بشناسد جاهل را هم خواهد شناخت، چون تعرف الاشیاء ازدادها. این ذیل حدیث که مسئله معرفت شناسی است از سخن فعلی ما بدور است. پس عدل یعنی هر کاری را به جای خود انجام دادن و حق هر کسی را دادن، عقل هم به همین معناست. گرچه اینها دو لفظن، دو مفهومن مرادف نیستن، ولی مصداقشون یکیست. جامعه عادل جامعه عاقل خواهد بود، این هم یک مطلب. این معنا هدف رسالت همه انبیاست، تنها مخصوص به پیامبر خاتم یا دودمان طیب و طاهر اون حضرت نیست. در بخش پایانی سوره حدید فرمود همه انبیا آمدن برای این پیام مشترک که جامعه را عادل کنند. نه تنها عادل کنند، جامعه را به قیام به عدل وادارند. عدل به منزله ستون جامعه است، یک حکم فرعی فقهی نیست. بارها به عرضتون رسید اینکه در قرآن و غیر قرآن به ما نگفتن نماز بخوانی، به ما گفتن نماز را اقامه کنید. سرش آن است که این کتاب حکیم است، والقرآن الحکیم. کتاب حکیم حرفهای حکیمانه میزند. اگر نماز ستون دین است، نباید بگوید نماز بخوان، چون ستون خوندنی نیست. باید بگوید ستون را اقامه بکن، یعنی این ستون را به پا بدار تا صدر و ساقه حرفش هماهنگ باشد. عدل ستون یک جامعه هست، لذا گفتن مردم خودشون باید قیام کنند تا این ستون استوار باشد. منتها فرق در نماز و عدل این است، میگوید خود عادل ستون جامعه و امنیت جامعه و استقلال جامعه و آزادی جامعه است. لذا جامعه باید از افرادی که ستونگونه اند تشکیل بشود. اگر خیمه را ستونها نگه می دارن، حکومت را عادلها نگه می دارن. اقامه عدل یک مطلب است، دقیق تر از او عادل بودن مطلب دیگر است. اگر کسی عادل بود عاقل است، اگر کسی عادل عاقل بود ستون حکومت است، اون حکومت میماند، اون جامعه میماند، از امنیت برخوردار است، از آزادی متنعم است. در سوره مبارکه حدیث فرمود لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط قیام بکنند، یعنی عدل را زنده کنند، خودشون عادل بشوند. وقتی عادل شدن میشوند ستون جامعه. از مردان بزرگ تعبیر میکنن اینها ستون یک ملتن، اینها عمود دینن، عماد دینن، عماد الملن و مانند آن. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن علی طالب سلام الله علیه دید نه تنها در دولت مردان از عدل و قسط خبری نیست، در توده مردم هم به شر ایزد. فرمود مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ یک کسی به نام حاکم بت فروشی می کند به نام حکومت اسلامی، دیگران هم ساکتند. سخن ابو ریحان بیرونی به عرضتون رسید، سخن ابوالحسن عامری به عرضتون رسید. اینا از حکمای بزرگ و بزرگوار و معاصر مرحوم ابن سیناین، قبل از هزار سال میزیستند. ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند میگوید معاویه این بت‌هایی که از منطقه های غرب شام به غنیمت گرفته بودن، اینها را مرصعاً از راه دریا و کشتی برای سلاطین هند میفرستاد و با بت فروشی بر ثروت خود می اندوخت. کسی به عنوان خلیفه رسمی مسلمان ها به گمان خود با بت فروشی بخواهد ثروت تهیه کند و کسی فریاد بر نیاورد، معلوم می شود هم دولت مردان صوت کردن هم شهروندان اون دولت. این شده ظلم، اون هم ظلم عظیم، که این نشرکل ظلم عظیم. وقتی توحید که عدل محض است رخت بربندد، بت‌پرستی که به تعبیر قرآن کریم ظلم عظیم است بیاید، شرک که بدترین ظلم است در دل رسوخ کند، اخلاق فاسدن به دنبال عقاید ظهور می کند، احکام فقهی و حقوقی هم به دنبال اخلاق فاسدن. یک ملتی که از عقیده ناب برخوردار است متخلق خواهد بود، یک امت متخلق احکام فقهی و حقوقی را رعایت می کند. کسی که اصل استواری ندارد چگونه فرع اخلاقی پیدا میکند؟ در قرآن کریم به این مطلب اشاره کرد، فرمود یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات، شما اگر بخواهید تورات را اقامه کنید باید پایگاه مستقیم و مستحکمی داشته باشید. یا معنای آیه این است که شما هیچ نمی ارزید مگر اینکه تورات را اقامه کنید، که مشهور بین اهل تفسیر است. یا معنای آیه این نکته دقیق است که سیدالاستاد بهش اشاره کرده است، یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات، شما جای پایتون محکم نیست، شما روی تل شن ایستادید که فرو می ریزد، شما روی کوخها تکیه کرده اید که فرو می ریزد، پایگاه ندارید، پایه ندارید، همون پای چوبینی که گفتن به پای شماست. در میدان بازی سابقا بچه ها پای چوبین سوار می شدن، پا را در پای چوبین می کردن که هم بازی کنن هم چند سانتیمتر از رفقای خود بزرگتر نشون بدن. این پای چوبین بود. اگر بزرگواری گفت پای استدلالی ها چوبین است و پای چوبین سخت بی تمکین است، این ناظر به هر کسی است که پای آهنین ندارد. اگر کسی فولادی نیندیشد، آهنین نیندیشد، این بر پایه‌های چوبین استوار است. این کودکی است که پای خود را در پای چوبین کرده. اگر پای یک ملتی چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل، اگر ملتی معتقد نباشد دلیلی ندارد که عادل باشد. او چرا از منافع زود گذر بگذرد؟ چرا از کامیابی و لذت صرف نظر کند؟ لابد باید معتقد باشد به اینکه عمل زنده است. انسان بعد از مرگ با تمام رهاورد عملش محشور می شود و عمل هرگز از بین نمی رود. یک، اگر از بین نرفت در سلسله علل به جایی مرتبط است. دو، تنها کسی که عمل با او مرتبط است خود عامل است. سه، دامنگیر او خواهد شد. چهار، کج روی کج آیدت جف القلم. این طور نیست که اگه کسی کج راه رفت مقصد برسد، راه کسی را بست مقصود خود را بیابد. این چنین نیست. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب دید، نه شهروندان طعم عدالت را میچشند، نه دولت مردان به سمت عدالت حرکت میکنند. دید با سخنرانی حل نشد، با پیام حل نشد، با نامه حل نشد، با مناظره حل نشد، با مصاحبه حل نشد، با اعتراض حل نشد، فقط با خون باید حل بشود. و قیام کرد و خون داد و حل کرد و کل اوضاع اموی را برگردوند. دیگر کسی نشنید و به خودشم اجازه چنین کاری نمیداد که کار اموی را تکرار کند، بت فروشی کند. هر بتی بود شکست، هر می بود ریخته شد و مانند آن. مطلب دیگر آن است که در تفسیر معنای عدل دیگران هماهنگ نبودند، الان هماهنگند. به نام عدل ظلم میکنند، به نام عقل جهل میورزند. سرش آن است که اینا در مبادی فکری راه پیدا کردند. شما الان کارهایی را که از غرب میبینید، از استکبار میبینید، از صهیونیسم میبینید، همه یا غالب این کارها به نام عدالت است و عقل است و امنیت است و آزادی است و استقلال. این کارهایی بود که معاویه اخیراً کرد. بخشی از نامه‌های معاویه به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو نهج البلاغه است. بخش‌های وسیعی از نامه‌های اموی را ذکر نکردند. معاویه وقتی برای علی ابن ابی طالب نامه می نویسد، او را به زهد نصیحت می کند. می گوید ای علی، مرگ حق است، قیامت حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، دست از ظلم بردار، عادل باش، با تقوا باش. که وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در پاسخ می فرماید به اینکه چیزی به من رسید که صدرش با ذیلش، ذیلش با صدرش هماهنگ نیست، کتاب با کاتب هماهنگ نیست، هر دو با اسلام هماهنگ نیست. الان شما ببینید وقتی صهیونیست بخواهد اون مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین را محکوم کند، میگد اینها برخلاف عدل کار میکنند، برخلاف آزادی کار میکنند، برخلاف امنیت کار میکنند، اینا تروریستند. ریشه چنین مغالطه‌ای در بحث دیروز اشاره شد و تکمیلش به بحث امروز مربوط است. و آن این است که عدل جزء اصول ارزشی است. آزادی، استقلال، امنیت، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، اینا جزء اصول ارزشی است. همه اینها حق است، همه اینها درست است، ولی اینها مبانی حقوقی است، نه منابع حقوقی. یک حقوقدان ماهر، یک فقیه ماهر، یک متخلق و علم اخلاق دان ماهر، این باید سه مقطع را طی کند تا یک کتاب حقوقی بنویسد، یا کتاب فقهی بنگارد، یا کتاب اخلاقی تدوین کند. الان این رساله هایی که شما میبینید به عنوان یک کتاب فقهی، این رساله ها مواد حقوقی و فقهی را به همراه دارد. چی واجب است، چی واجب نیست، چی حلال است، چی حرام است، چی آلوده است، چی پاک است و مانند آن. اینا مواد فقهی هست. این مواد فقهی را از یک مبانی و اصول میگیرند. اون فقیهی که یک اصولی نامور است، مبانی اصولی دارد، مثلا براءت این است، استصحاب این است، شک در مقتضی این است، شک در مانع این است، اقل و اکثر استقلالی این است، اقل و اکثر ارتباطی آن است، و ده ها مبنا و اصولی که یک محقق اصولی نامدار برای خود تدوین می کند. اون مواد فقهی را از این مبانی و اصول می گیرد و این اصول و مبانی را از یک منابع می گیرد. منبع این اصول و مبانی کتاب خداست و وحی الهی است و سنت معصومان علیه السلام و علیه السلام است و عقل برهانی. اونها می شود منابع و این امور می شود مبانی و اون مواد که استخراج شده است مواد حقوقی است. این در فقه است. در قانون ما که مسلمانیم هم همین طور است. مجلس شورای اسلامی مواد حقوقی را تصویب می کند. این مواد حقوقی که محصول و خروجی مجلس شورای اسلامی است، محصول یک اصول است. اون اصول در قانون اساسی است. اون اصول خروجی منابع است که منابع این اصول و مبانی هم اون قرآن است و عقل برهانی است و سنت معصومین که با هم هماهنگند. این سه مقطع چه در مسئله فقه، چه در مسئله حقوق، چه در مسئله اخلاق، چه در مسائل دیگر باید پایگاه ثابت داشته باشد. غرب و جهان استکبار گرفتار اون منقطع الاول بودن است. اینها مجلس دارن، مواد حقوقی دارن، این مواد حقوقی را از اون اصول استخراج میکنند به عنوان عدالت، به عنوان استقلال، به عنوان آزادی، به عنوان امنیت، به عنوان حقوق بشر و مانند آن. اما عدالت را از کجا باید بگیرند؟ حقوق بشر را کی باید تدوین کند؟ آزادی و استقلال را از چی باید بگیرند؟ پایگاه ندارند. لستم علا شیئنن، لیسو علا شیئنن. این را از تعریفات خود، از خواسته های خود، از رسوم خود، از رسوب خود، از آداب و سنن و فرهنگ بومی خود انتظار میکنند. خب فرهنگ یک ملتی به سود همون ملت است، رسوم یک اقلیم نشینی به سود همون اقلیمی است. اون که نمیتواند برای دیگران سند باشد، لذا میبینید اونها به جد معتقدند که فلسطینی مبارز مدافع تروریست است، زیرا تروریست را رو مبنای خود تفسیر میکند، حقوق بشر را روی خواسته خود تبیین میکند، آزادی را روی هوس و میل خود تحلیل میکند. کسی که هوا مدار است منبع ندارد. وقتی منبع نداشت مثل معاویه نامه می نویسد که علی ابن ابی طالب را به تقوا دعوت می کند. اونها مرتب زن و کودک را می کشند، می گویند ما مدافع دموکراسی و آزادی هستیم. کم کم باورشون شده که این آزادی است و این استقلال است. بنابراین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دید امویان به همین درد مبتلایند. اینا مواد حقوقی دارن، مبانی حقوقی دارن، اما اینها را از فرهنگ جاهلی میگیرن. اون چه در جاهلیت رواج داشت به صورت شعر در سبعه معلقه ظهور میکرد، یا به صورت مثل جمع بندی شده بود، یا خلق و خوی نژادی و قومی اونها بود و رو مدون نباشد، اونها میشد منبع. از اون منبع مبنا درست میکردن، از اون مبنا ماده حقوقی. شعار رسمی جاهلیت این بود انصر اخاک ظالما او مظلوما. اگر قبیله فردی از قبیله از تو کمک خواست، فورا به کمک او بشتاب، خواه او ظالم باشد خواه او مظلوم. این به عنوان یک منبع حقوقی در جاهلیت بود، عنصر اخاک ظالما او مظلوما. اسلام که آمد هم این شعار را عوض کرد، هم این شعار را نگه داشت، معناش عوض کرد، گفت عنصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک. به کمک مظلوم بشتاب، چه برادرت باشد چه نباشد. در جاهلیت می گفتن به کمک برادرت بشتاب، یعنی هم قبیله و هم عشیرت بشتاب، چه ظالم باشد چه